من باید به ملت ایران تبریک عرض کنم که الحمدلله این قوای ثلاثه که اساس یک کشور است از خودشون است و از متن جامعه است و از اشخاص طاغوتی و منحرفین نیستند و از خدای تبارک و تعالی توفیق همه را میخواهند در اینکه همه خدمتگزار به اسلام باشیم و با جدیت و کوشش همه این نهضت اسلامی به پیش برد و حکومت عدل الهی مستعد بشد به جای حکومت طاغوتی. شما هم میدانید و ملت هم میداند که این سقوه که در زمان طاغوت بود نمیشد گفت کدام خبیث‌تر از کدام بودند. قوه مقننه ما به دست اشخاصی افتاده بود که به اعتراف شاه مخلوق از طرف سفارتخانه ها تعیین می شدند و ملزم بودند اینها همونها را به کار بردارند و از این راه ماهیت قوه مقننه بر ملت ما روشن می شد که لیستی که امریکا بدهد و نوکر او اجرا کند بهتر از این مجلسی که ما داشتیم و بهتر از سنایی که ما داشتیم یعنی اونها داشتند نخواهد بود. اونها در طول مدتی که متصدی بودند هیچگاه قدمی برای خدا بر نمی داشتند. اگر اینها برای خدا می خواستن قدم بردارند حتما نه آمریکا اونها را پیشنهاد می کرد و نه شاه مخلوق اونها را تعیین می کرد. ما از همون حرف شاه مخلوق سند اتخاذ میکنیم که این قوه مقننه چه جور اشخاصی بودند و قوه مجریه هم هم که همه میدانند که چه جنایت هایی در این کشور مرتکب شدند و خود اون مرد که یه مقام غیر مسئول به حسب اصطلاح اونها داشت در رأس همه جنایتکارها بود. جنایتکارها همه الهام از او و او الهام از اجانب می گرفت. قوه قضاییه که در اسلام اونقدر درش اهتمام شده است و حکم را یا نبی یا وصی نبی باید متصدی بشد و اگر غیر نبی و وصی نبی سفارش شده از طرف نبی اکرم باشد اون سالس میشد که شقی. قوه قضایی ما هم به دست اشخاصی افتاد که من گمان نمی کنم در تمام افرادی که متصدی قضا بودند یک نفرشون صالح باشد. اگر گفته میشد که در بین اینها یه اشخاصی بودند که مثلا یه قدری متدین بودند، لکن صاحبیت برای قضا غیر تدین است. امر مهم نیست که شاید در اسلام کمتر چیزی مورد توجه بوده است مثل قوه قضائیه، و نکتش هم معلوم است، برای اینکه در دست قوه قضائیه همه چیز ملت است، جان مردم است، مال مردم است، نوامیس مردم است، همه در تحت سیطره قوه قضائیه هست. و قاضی اگر چنانچه خدای نخواستن نالایق باشد، ناسعیق باشد، این در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بکند، معلوم است چه خواهد شد. از این جهت من به ملت ایران تبریک میگم که در این زمان نه قوه مقننه یه قوه است که لیستش که داده باشند و تعیین کرده باشد کسی اونها را، خود اونها منتخب از طرف ملت هستند و ملت بدون اینکه کسی تحمیل به اونها بکند اینها را تعیین کرده است، و هر کدام هم که ناصالح بودند خود مجلس کنار گذاشته است. بنابراین قوه مقننه ما قوه است که صالح است و اکثر افرادش اکثر متعهد هستند و همشون هم از هم جمعیت ملت هستند و از اون کاخ نشین ها نیست. و قوه قضائیه هم معلوم است که یک نفر از اون اشخاصی که طاغوتی باشند در اینها نیست و همه اهل علمی هستند که با زندگی طلبگی امرار معاش کردند و در متن جامعه بودند و از گرفتاری های جامعه اطلاع دارند و گرفتار بودند خودشون هم. اینها می توانند که به درد مستضعفین برسند. و قوه مجریه هم که عبارت از رئیس جمهور و نخست وزیر و بعداً انشاءالله وزرایی که تعیین خواهند شد، اشخاصی هستند که خود ملت تعیین کردند، کسی تحمیل به اونها نکرده است و مجلس هم که از خود ملت است بعد کابینه را رأی بش میداد و بلا اشکال به کسی که بر خلاف موازین اسلامی رفتار کند و غیر متعهد باشد و از حال مستضعفین بی اطلاع باشد رأی تمایل نخواهند داد. لکن باید عرض کنم که این قضاوت در اسلام بسیار اهمیت دارد و بسیار خطرناک است. اهمیت دارد که تمشیت امور مردم و رفع ظلم ها و مخالفت ها و اینها با دست اینها باید بررسی بشد و مظلوم از ظالم ممتاز بشد و حق اجرا پیدا بکند. و خطرناک است برای اینکه اگر چنانچه خدای نخواسته حکم برخلاف ما انزل الله باشد، ولو در دو درهم علی حد الکفر و قاضی علی سفیر جهنم، بسیار خطرناک است لکن امریست که واجب کفایی است و باید تکفل کرد. هر یک از اشخاصی که متصدی هستند، اگر چنانچه مستعد عادل باشند، مستقلن می توانند و اگر چنانچه مستعد نباشند، آنها به تعیین مستعد در یک زمانی که ما فاقد هستیم، افرادی که تمام جهات را مستجمع باشند، با تعیین مستعد تصدی می کنند. نباید از کاری که اهمیت دارد شانه خالی کرد. کار اون که اهمیت دارد در نظر شارع مقدس، این را نمی توانیم ما از شانه خالی کنیم. واجب کفایی است، اگر چنانچه شانه از زیرش خالی کردند مورد مؤاخذه خواهند بود. باید تصدی کرد. حتی در زمان بعض از امرای سابق مثل خلفای بنی عباس و بنی امیه و اینها، بعضی از اشخاص در خدمت اونها و اثر ظاهر می رفتن و اشخاص بسیار صحیح بودند برای جلوگیری از بعض مظالم. اینطور نیست که اگر یک حکومتی هم ظالم شد، کسی بداند که میتواند رفع ظلمی از مردم بکند، میتواند یک راه صحیحی را پیش بگیرد، بتواند از اون شانه خالی کند. حالا که به حمد الله یک کشور اسلامی داریم و همه ارکانش اسلامی است، نمیشد امروز گفت که دولت هست و ما زیر بار دولت نمیریم و دولت هست و ما مستخدم دولت نمیشیم و این حرف مال زمان طاغوت بود. زمان رسول الله هم دولت بود، زمان امیرالمومنین هم دولت بود. میشد بگی که دولت هست و ما استخدام در این دولت نمیشیم. دولت از عمومی است که باید در مملکت باشد، از واجبات حسبیه است که واجب است برای حفظ نظم دولت باشد. اگر دولت باطل باشد، استخدام در او جایز نیست، مگر اینکه برای احقاق حقی باشد، چنانچه در صدر اسلام هم این مسائل بوده است. و اگر دولت صحیح حقی بود، نباید اشخاص بگند که ما در این دولتی که صحیح و حق است نمیریم، برای اینکه اسمش دولت است. حکومت های اسلامی همه دولت های اسلامی بودند، همه متولی امور مردم بودند. عمده این است که دولت چی دولتی باشد. اگر دولتی مثل دولت فعلی باشد که ارکانش همه اسلامی هستند و همه در راه اسلام میخوان خدمت بکنند، نباید کسی تهاشی کند از این که من نمیخوام وارد بشم در این دولت و استخدام بشم. استخدام دولت حق است. زمان حضرت امیر هم اشخاصی بودند که شرطه بودند، اشخاصی بودند حکومت بودند، استاندار بودند، اشخاص مؤمنی بودند که کار فرما بودند در جاهایی. و این طور کلیش را آدم بگد که اون وقتی که زمان طاغوت بود بگن که ما در خدمت طاغوت واقع نمیشیم، حالا که زمان الله هست بگن که ما در خدمت واقع نمیشیم، این کج‌فهمی است. اگر چنانچه قضا مثلا در قوه قضاییه کم بود و به هر کس اظهار کردند، وقتی به مقدار کفایت نباشد، واجب است بر این که تصدی بکند و قضاوت میکنن. نباید بگن که حالا که قضاوت است ما در خدمت دولت باقی نمیشیم. خدمت دولت این خدمت خداست. الان دولت دولت الهی است و خدمت به الله است، نه خدمت به طاغوت است. بنابراین نباید بعضی از آقایان تحاشی کنن از اینکه ما در استخدام دولت واقع نمیشیم. این استخدام اسلام است. دولت خودش اسلامی است، نه این است که خودش مستقله. اون هم خدمتگزار اسلام است. همه خدمتگزار اسلام هستیم و البته باید همه امور بر نظام و نظم باشد. وقتی که پایه امور بر نظم بنا شد باشد و حفظ نظم از واجبات الهی است، باید در قوه قضایی هم این نظم محفوظ باشد. یعنی اینطور نباشد که قاضی یه روز بخواد بیاد یه روزم دلش بخواد نیاد. این یا باید در استخدام الله برایت و وظیفه شرعی الهی خودش بداند که باید روی موازینی که هست، ساعاتی که تعیین شده است برای کار بکند. و اگر چنانچه نخواهد هم این کلمه استخدام را قبول بکند، یا اصلش تصدی نکند یا ملزم بداند خودش را به الزام شرعی که اگر آمد نظام را حفظ کند. اگر بخواهد وارد بشد و بی نظم باشد، من یه هفته دلم نمیخواد بیام، الزامی که من ندارم نمیخواد. یه همچه آدمی اصلا از اول وارد نشد. اگر چنانچه میتواند که روی موازینی که تعیین میشد و شورای قضایی تعیین میکند عمل بکند، ملتزمی به این باشد که این عمل تا آخر روی موازین باشد و هر روزم خودش را عاجز از این داشت، خب برد پیش شورا و استعفا بدهد. اما متصدی باشد و بی نظم متصدی باشد، این صحیح نیست. باید یه مملکتی همه چیزش نظام داشته باشد، همونطوری که اگر در شهربانی بخوان اینهایی که پاسبان هستند بگم که ما امروز میخوایم نراییم، امروز میلمون کشید است که منزل باشیم، این نمیشد، این پاسبان نمیشد و این شهربانی هم نمیشد. و در سایر ادارات هم یه ادارهی بگد که من امروز نمیخوام بیام، این خواستنی نیست. کسی که یه امری را تصدی کرد باید نظامش را حفظ بکند. آقایان هم که از همه قشرها از حیث کار اهمیتشون بیشتر است، باید این نظام را حفظ بکنند و همونطوری که در سایر جاها یک نظامی هست و بدون نظم یک امری تحقق پیدا نمی کند، یعنی فاسد می شود، باید نظام را حفظ بکنند و هر چیزی را که تقبل کردند با نظم و با ترتیب اون را اجرا بکنند و عمل بکنند. و از مهماتی که باید عرض کنند دقت در امر قضاست. وقتی که نوامیس مردم، جانهای مردم، مالهای مردم تحت نظر شماست، نباید که این مسامحه بشد، خدای نخواسته یه غیر مجرمی مجرم شناخته بشد یا یه مجرمی که باید حد الهی برش جاری بشد این غیر مجرم شناخته بشد. باید در امر قضا کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد. نبادا خدای نخواسته به دست یکی یک ظلمی واقع بشد، هر دو طرفش ظلم است. اگر چنانچه یک غیر مجرمی مجرم شناخته بشد ظلم به اون شخص است، و اگر یک مجرمی غیر مجرم شناخته بشد ظلم به اونهایی است که این جرم مرتکب شده است برای اونها. باید تمامش را با کمال دقت، با کمال مواظبت و احتیاط عمل کنید که نبادا یک وقت خدای نخواسته یک کسی به قتل برسد، در صورتی که جرمش به مقدار قتل نیست. کسی حبس طولانی بشد، در صورتی که جرمش به مقدار این حبس نیست. یا قاتلی فرار کند از زیر بار قصاص به توهم این که خب یه ترحمی باید بشه. نه، قاضی باید با تمام شدت توجه بکند به مواضع قضا. قاضی باید جسارتاً عرض میکنم قسی القلب باشد، تحت تأثیر واقع نشد. قاضی که نفسش جویست که اگر مثلا اون دیگه گریه کرد، یه قدری ناله کرد، یه قدر التماس کرد تحت تأثیر واقع بشد، این نمیتوند قاضی واقع بشد. یا اگر حس مثلا انتقام جویی در قاضی باشد، اون هم نمیتوند قاضی باشد. قاضی یک نفر آدمی است که بدون اینکه هیچ نظری داشته باشد راجع به قضیه، اگر برادرش را آوردن پیشش که قضاوت کند، همونطور باشد که اگر دشمنش را آوردن، یعنی در قضا اونطور باشد. حکمی که میخواد بکند بین برادرش و بین دشمنش در حکم فرق نگذارد. نمیگم در عوارض نفسانی، نه خیر، در حکم. یعنی همونطوری که برای برادرش حکم به حق باید بکند، برای دشمنش هم همونطور علی‌السوا باشد پیشش. همه شما شنیدید که حضرت امیر با ظاهرن یهودی بود که در محضر قاضی واقع شدن، در صورتی که حضرت امیر رئیس بود. وقتی که احضارش کرد رفت در پیش قاضی، قاضی وقتی که ابوالحسن به ایشون گفت اشکال کرد بهشون که نه، به اون هم هرچی میگی به من هم همونطور بگو. این دستوریست برای همه ما که باید در مسند قضایی که نشست همه ملت پیشش با یک نظر باشد، همان نظرش به اجرای عدالت باشد. عدالت در دشمنش هم به طور عدالت، در دوستش هم به طور عدالت. نه اینجا مسامحت کند و نه اونجا سخت گیری کند. و بالاخره این امور مهم در دست شما آقایان است و از قراری که الان آقایان که پیش من آمدند از شورای قضایی خیلی امیدوار بودند به این چهره‌های نورانی. باید در هر جا که باشید و هر مطلبی که پیش شما بیاد، هر قضاوتی که پیش شما بیاد، به طور حق، به طور عدالت، بدون نظر به این که این آدم چی است، اون آدم چی، حتی یک مجرم درجه اول وقتی که آمد روی حقت نظر بکنید. این سابقه چجوری است این در نظر نگیرید، روی حق و عدالت بهش نظر بکنید و حکمی که صادر میکنید یک حکم عادلانه باشد که در محضر حق تعالی که وارد میشید مورد اشکال نباشید و روسفید باشید. و من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی شما را موفق بکند، هم جهات شرعی که عرض کردم، اون جهات دیگه هم شرعی است، منتها در متن است، که راجع به حکم عدالت انشاءالله موفق بشید، و هم راجع به نظم و اینکه روی یک موازین باشد و شورای قضا اگر یک چیزی را گفت شما نگید که من خودم مستقلم و میخوام چه کنم. این غیر نظم است، این نظم نیست. هر کس در خودش اینطور میبیند که اگر بیاید گوش نمیدد به این که یک نظمی باشد، براش جایز نیست تصدی نظم، برد کنار، الزامی نیست. و هر کس که به خودش این را میبیند که وقتی آمد روی موازین عمل بکند و روی نظام عمل بکند و شورای قضایی اگر یک چیزی را گفتند بپذیرد و انشاءالله معجور باشد پیش خدای تبارک و تعالی، و این را شما یکی از عبادات حساب بکنید که قوه قضایی هستی تو قضا میکنی، تو احقاق حق میخواد بکنید، این یکی از عبادات الهی است و انشاءالله موفق و معید باشید و همه ما موفق باشیم به این که خدمت بکنیم. مملکت ما احتیاج مبرم به خدمت دارد، احتیاج مبرم به نظام دارد. بعد از انقلاب است، انقلاب البته یک مسائلی درش هست، لیکن بعد از اینکه همه ارکان تمام شد با کمک هم، همه با کمک هم، انشاءالله این بار را به منزل برسانیم و اینطور نباشد که در خارج به ما بگن که اینها هر جمعه هست در ایران و نه در ایران دیگه نمیشد و چه حرفایی که میزنن، لااقل بهانه ما دست اونها ندیم و هر کس هر کاری را متصدیست او را خوب انجام بده. شما کار نداشته باشید که یک قاضی در بلخ مثلا فلان عمل را کرده، یک قاضی در کجا. شما کارتون این باشد که این کاری که خود شما میکنید این خوب باشد. اگر همه افراد مملکتی اون کاری که دستشون است بنا بذارن خوب انجام بدند، این مملکت یک مملکت الهی عالی میشد. و اگر بنا باشد که این که کار خودشون میخواد بکنند به کار دیگری هم دخالت بکنند، به یک کاری که مربوط به اون نیست دخالت بکنند، این قاضی است بخواد قوه مجریه هم خودش باشد، قوه مجریه است بخواد قاضی هم خودش باشد، این هر جمعه همین هاست. این قوه که هستش و اساس هستن، اینها علاقه و مستقل و متجزی از هم هستن و هر کدوم باید کار خودشون رو انجام بدن. اگر بنا شد که یه قاضی بخواد اجرام بکند، این از حد خودش تجاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد، مملکت هم فاسد خواهد شد. و اگر سنانچه هر کسی کار خودش را همون طوری که هست خوب انجام بدهد، انشاءالله تعالی موفق خواهد شد این مملکت به اینکه نظامش درست برقرار و شما هم انشاءالله معجور پیش خدای تبارک و تعالی و در نامه اعمال شما ثبت بشد که قاضی است که برای خدا قضاوت کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله. با همه سردار و رئیس